صبحانه با خبر امروز گفتگوی وزیر خارجه چین با مقامات ایران در تهران، سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین و برجام محور این گفتگوها اعلام شد. کار دشوار بنیامین نتانیاهو و رقبایش برای تشکیل دولت، برگزاری انتخابات زودرس هم نتوانست به بن‌بست سیاسی اسرائیل پایان دهد. افزایش شهرهای قرمز و نارنجی در ایران همزمان با سفرهای نوروزی، مقامهای بهداشتی ایران از وضعیت بحرانی کرونا در 4 هفته آینده خبر می‌دهند. و نگاهی به آثار الکساندر سوکوروف، فیلمساز مطرح روسی. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در 1 ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وانگ یی وزیر خارجه چین از دیروز به تهران سفر کرده تا درباره روابط راهبردی این دو کشور و برجام گفتگو کند. ایران سومین محل توقف این عضو شورای دولتی چین پس از عربستان سعودی و ترکیه در جریان سفرش به خاورمیانه است. برخی منابع میگویند که این سفر از آنجای مهم است که در حدود 2 ماه باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، دولت حسن روحانی میخواهد تکلیف توافق راهبردی بلند مدت بین این دو کشور را که مخالفانی در داخل این کشور دارد روشن کند. همچنین گفتگو بر سر راهکاری برای احیای برجام در این فرصت باقی مانده که همچنان اختلاف تهران و واشنگتن مانع از تحقق آن شده. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران سومین محل توقف وانگ یی وزیر خارجه چین در جریان سفرش به چند کشور خاورمیانه که از عربستان سعودی آغاز شد. رسانه‌های چین میگویند که سفر وانگ یی برای رفع بن‌بست برجام و توسعه طرح یک کمربند یک جاده است. ابتکار شی جین پینگ رئیس جمهوری چین که در صورت اجرای کامل آن پکن میتواند با کنار زدن ایالات متحده تبدیل به قدرت اقتصادی نخست جهان شود. در ایران هم دولت و رسانه‌های نزدیک به آن و هم منتقدان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگویند در جریان سفر وزیر خارجه چین به تهران قرار است روز شنبه سند همکاری‌های بلند مدت بین این دو کشور امضا شود. پارسال انتشار بخشی از پیشنویس سند توافق همکاری‌های 25 ساله بین ایران و چین انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت. مخالفان میگویند که این سند همکاری‌ها شفاف نیست و میتواند باعث واگذاری منابع ایران به چین شود. دولت حسن روحانی در پاسخ میگوید که هیچ ابهامی در این توافق وجود ندارد.
در قرارداد با دولت چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره. زمانی که آقای شی با مقام معظم رهبری ملاقات کردن درباره این قرارداد صحبت شده.
با وجود این تنش‌های داخل ایران بین مقام‌های دولتی، حکومتی و چهره‌های سیاسی، چین چندان درباره این همکاری‌های بلند مدت تبلیغ نمی‌کند. هر بار هم سوالی در این باره می‌شود، پاسخ آن را به طرف ایرانی ارجاع می‌دهد. چین یکی از بزرگترین شریکان تجاری ایران است. در طول این 3 سال تحریم‌های اخیر آمریکا، چین همچنان خریدار نفت ایران بوده. منابع رصد کشتی‌ها می‌گویند که انتقال نفت ایران به چین به طور کشتی به کشتی و با پرچم کشورهای دیگر انجام شده. موضع پکن درباره برجام هم مشخص است. این کشور بارها به آمریکا گفته که به این توافق بازگردد. از ایران هم خواسته که به تعهدات برجامیش برگردد.
اکنون که دولت جدید ایالات متحده برای بازگشت به برجام ابراز تمایل کرده است، امیدواریم طرف آمریکایی صداقت خود را نشان دهد و در اسرع وقت اقداماتی را انجام دهد، از جمله رفع تحریم‌های غیر قابل توجیه و بلند مدت بر شرکت‌های ثالث و اشخاص. از سوی دیگر ایران هم لازم است که جای تعهدات کامل خود را در برجام از سر گرفته و در زمینه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای مسئولیت پذیر باشد. ما معتقدیم که ایالات متحده و ایران می توانند طبق اصل گام‌های همزمان و متقابل پیش بروند.
تهران که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تحت تحریم‌های حداکثری قرار گرفت، امیدوار بود که در دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از این تحریم‌ها رهایی یابد. با این حال اختلاف تهران و واشنگتن بر سر شیوه بازگشت به تعهدات برجامی احیای این توافق را با بن‌بست روبرو کرده.
And we will look forward.
ما مشتاقانه در انتظار ابراز تمایل ایران برای مشارکت در مسیری خواهیم بود که منجر به پیشرفت قابل اتکا و ملموس در این موارد شود.
دولت جو بایدن میگوید که سیاست فشار حداکثری این کشور به دیپلماسی حداکثری چرخش یافته. با این حال روند اجرای آن با آنچه ایران گمان می‌کرد تفاوت دارد. چین هم انتظار داشت دولت جو بایدن که از منتقدان سیاست دونالد ترامپ در آغاز جنگ تجاری با چین به شمار می‌رفت، دست کم نخستین دیدار رو در روی دیپلمات‌های ارشد آنها دوستانه‌تر از این به پایان برسد. وانگی و هیئت چینی با خشم مذاکره‌ها با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و هیئت همراهش را ترک کردند. اعمال تحریم‌های تازه‌ای بر چین از سوی آمریکا و همپیمانان اروپاییش و کانادا به دنبال این دیدار تحریم‌های تلافی جویانه چین را به همراه داشت. چین متهم به نقض حقوق بشر در رابطه با اقلیت مسلمان اویغور در این کشور است. با افزایش تنش بین چین و آمریکا، دولت حسن روحانی امیدوار است که این موضوع باعث رونق تجاری تهران و پکن شود. به ویژه آنکه حالا امیدهای دولت موسوم به تدبیر و امید از لغو تحریم‌های آمریکا و احیای برجام در حدود 2 ماه باقی مانده به پایان کارش در حال از دست رفتن است. باز شدن گره کور برجام توسط چین که سودای تبدیل شدن به قدرت برتر جهان را در سر می‌پرورد، شاید انگیزه‌ای باشد برای تلاش پکن در راستای کاهش تنش‌های بین تهران و واشنگتن بر سر برجام. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه هستیم با دامان گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه مقیم هلند. آقای گوریز، اهمیت این سفر در چیست؟
درود بر شما بینندگان عزیز و شادباش نوروزی. ببینید، کل این نوع سفرها و روابط بین ایران و چین رو باید از 2 زاویه مختلف نگاه کرد. یکی زاویه در اصل میشه بگیم مجازی یا رسانه‌ای کردن و افکار عمومی و تأثیر رو افکار عمومی، به خصوص افکار عمومی غیر ایرانی هست، یعنی فشار روی افکار عمومی در امریکا برای آقای بایدن و دولتش. یکی هم واقعیت مادی روی زمین هست. طبیعتاً در سال گذشته که خاطرتون باشه، وقتی که این موضوع توافق راهبردی چین و ایران مطرح بود که 25 سال باشه و 400 میلیارد دلار قرار بوده که طبق اون صحبت‌ها سرمایه گذاری چین در ایران باشه، این خب یه مقداری تأثیر گذاشت رو افکار عمومی سال پیش، اون موقع زمان آقای ترامپ بود، و الان هم این از نظر افکار عمومی تأثیر خودش رو خواهد گذاشت، به این معنا که به امریکا این پیام رو برسونه که اگر شما زودتر به احیای برجام روی نیاری، طبیعتاً روابط چین و ایران قوی تر میشه و چین اون وقت وابستگی خودش رو نسبت به نفت هم پیمانان آمریکا در منطقه کمتر خواهد کرد و و و. در صورتی که اگه واقعیت شما نگاه بکنید، یعنی روابط تجاری چین و ایران در مقایسه با روابط تجاری چین و امریکا، یه رابطه 1:12 هست، یعنی روابط تجاری ایران و چین در اوج خودش کمتر از 2% بوده، 1.2% در سال 2014، در صورتی که روابط تجاری چین و امریکا بیش از 12% بوده. و این معنا هستش که چین هیچ وقت در مسائل اقتصادی امریکا رو طبیعتاً به ایران رو به امریکا ترجیح نخواهد داد. ما در مورد روابط بین الملل این رو هم دیدیم خانم ملکی. اگه خاطرتون باشه، قبل از توافق برجام چین در تمام قطعنامه های امریکا برای تحریم ایران شرکت کرد، رأی داد، و همچنین در این مدت چند سال گذشته هم که ایران زیر تحریم بوده، تحریم های فشار حداکثری، تقریبا چین زیاد از خود چیزی نشون نداده که به عنوان حمایت جدی سیاسی از تهران باشه. در نهایت روابط با چین برای ایران نوعی مسکن هست، ولی همه چی بستگی به موضوع تحریم ها و انتخاب امریکا داره.
اشاره کردید آقای گوریز که یک پیامی برای آمریکا داشته این سفر، که به پیامش اشاره کردید. آیا فکر میکنید، خب به هر حال در شرایط درستی هم نیستش چین و آمریکا در شرایط فعلی در تشدید بحران هستن با هم، آنچه که مشخصه این که این دیدار فقط به تهران ختم نمیشه و در خاورمیانه بوده، چین در حال حاضر در به دنبال چه چیزی هست در خاورمیانه؟
چین یک پروژه کلان در عمل راهبردی داره به نام پروژه جاده ابریشم 2، یا حالا اسامی مختلفی برش استفاده میشه و این پروژه زمینی هست برای اینکه چین رو بتونه در دنیا تقریبا از نظر لوجستیکی بتونه نفوذش رو در دنیا بیشتر بکنه و بخشی از این سفر خاورمیانه به همین موضوع برمیگرده. اگه دقت کرده باشید در مورد این موضوع جاده ابریشم ایران نقش خیلی کمی رو بازی میکنه در این روابط تجاری و قابل فهم هم هست، به خاطر اینکه اگر ایران با وسعتی که داره قرار باشه که یکی از خطوط اصلی این جاده ابریشم باشه، طبیعتاً از نظر راهبردی دست چین رو به ضرر چین میبنده و به نفع جمهوری اسلامی در عمل روابط چین رو در سایه قرار میده با همسایگان ایران در منطقه که اتفاقاً رقبای جمهوری اسلامی هم هستن. از این جهت این سفر بیشتر به نظر من برمیگرده به این پروژه کلانتر و نوعی شاید میتونیم بگیم امتیازگیریه که شما هم مطرح کردین که در خصوص با امریکا به یک توافقی برسن. در نهایت چین و امریکا در طول چند سال آینده باید به توافقات مختلفی برسن به عنوان دو قدرت بزرگ که امریکا هنوز ابرقدرت هست، برای اینکه بتونن در عمل مشکلات خودشون رو حل بکنن. این به این معنا نیستش که حالا با مرگ بر آمریکا گفتن های تهران، چین و تهران، با اینکه این تصور وجود داره که آمریکا در حال اضمحلال هست و اینها، ولی این به این معنا نیستش که کاملا بخواد به نفع جمهوری اسلامی باشه، بلکه چین سعی میکنه تعادل خودش رو در منطقه و در روابطش با آمریکا نگه داره.
دامون گلریز ما را همراهی میکرد، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل پیشسازی حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را نشان می‌دهد، اما حتی با ائتلاف‌های پابرجا در حال حاضر آقای نتانیاهو نمی‌تواند دولت تشکیل دهد و نیازمند متحدان دیگری است. به نظر می‌رسد گره سیاسی در اسرائیل با این انتخابات هم باز نشده، آن هم در حالی که این کشور درگیر تنش‌های منطقه‌ای است و در آخرین رویداد یک کشتی‌اش هدف حمله قرار گرفته است. این موضوع رو به بحث خواهیم گذاشت، اما ابتدا جزئیات بیشتری با ایلیا جزایری.
ادامه بلا تکلیفی سیاسی در اسرائیل پس از پایان شمارش آرای انتخابات، چهارمین انتخابات پارلمانی طی دو سال اخیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اینکه نتوانسته اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را به دست آورد، درباره برنامه‌های آینده دولت سخن گفت.
باید از اسرائیل در برابر واقعیت بین‌المللی متغیر و فشارها حمایت کنیم. باید به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی ادامه دهیم. باید حکم ننگین دادگاه لاهه را که قصد محاکمه سربازانمان به عنوان جنایتکاران جنگی است را لغو کنیم. باید تعداد بیشتری از توافق‌های صلح را با کشورهای عربی منعقد کنیم. صلح در مقابل صلح. بیشکن کردن ده‌ها هزار یهودی از شهرک‌ها به صلح منتهی نخواهد شد.
کنیست یا همان پارلمان اسرائیل 120 کرسی دارد. در انتخابات روز سه‌شنبه اردوگاه آقای نتانیاهو متشکل از احزاب لکود، شاس، اتحاد یهودیت توراتی و صهیونیسم دینی 52 کرسی را از آن خود کرد، در حالی که اردوگاه مقابل متشکل از احزاب آینده آنجاست، آبی سپید، کارگر، اسرائیل خانه ماست، امید نو، فهرست مشترک عربی و میرتس 57 کرسی به دست آورده است. نتایجی که به ویژه مخالفان آقای نتانیاهو به خاطر ادامه بحران از آن خرسند نیستند.
آنچه رویداد این است که حتی اگر 10 انتخابات برگزار شود چیزی تغییر نخواهد کرد. یک شخص کشور را در دست گرفته و آن را به سوی نابودی میبرد. او باید برود، باید بگوید من به توافقها احترام میگذارم، همه چیز تمام شود و به کشور آزادی نفس کشیدن میدهم.
بنیامین نتانیاهوی 71 ساله که از 11 سال پیش نخست وزیر اسرائیل است، تمام توان خود را برای ریاست دولت آینده به کار خواهد بست. شاید نخستین دلیلش دستیابی به مسئولیت سیاسی است. یک ماه دیگر محاکمه او به اتهام فساد آغاز خواهد شد. او به دنبال آن است تا بتواند با یک مصوبه قانونی از محاکمه رها شود. او در تبلیغات انتخاباتی خود بر روی اوضاع نسبتاً خوب اقتصادی پیش از کرونا سیاست‌هایش علیه کرونا با کارزار واکسیناسیون گسترده و توافق‌های صلح با شماری از کشورهای عربی تمرکز کرد. رهبر حزب الکود اکنون برای نزدیک شدن به تشکیل کابینه بیشترین امیدش به حزب راستگرای افراطی یمینه است که رهبرش نفتالی بنت خواستار امتیازهای بزرگی است. فهرست عربی یک پارچه که از اسلامگرایان عرب اسرائیل تشکیل شده هم هنوز تکلیف خود را مشخص نکرده.
هنوز در وضعیت بی‌ثبات هستیم. مشخص نیست چه روی خواهد داد. امیدوار بودم نتانیاهو پیروز بشه، زیرا من رهبری و سیاست‌هاشو قبول دارم، اما هنوز وضعیت بی‌ثباته. به نظرم در نهایت نتانیاهو موفق به تشکیل دولت بشه. باید امتیازهایی داد، زیرا جهتگیری کشور به سوی ایدئولوژی راستگرایی هست که اکنون بسیار قدرتمنده.
همزمان با اعلام نتایج انتخابات، رسانه‌های اسرائیلی از حمله موشکی ایران به یک کشتی باری اسرائیلی در دریای عرب خبر داد. یک ماه پیش هم سانحه مشکوک دیگری برای کشتی باری اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان روی داد که مقام‌های اسرائیلی جمهوری اسلامی را عامل آن دانستند. تنش‌های منطقه‌ای که اسرائیل همزمان با بحران سیاسی داخلی با آن دست به گریبان است. یا جزایری، رادیو فردا.
میره جاودانفر ما رو همراهی میکنه، پژوهشگر امور خاورمیانه و اسرائیل. آقای جاودانفر، هیچ یک از احزاب اسرائیلی در انتخابات موفق به کسب اکثریت لازم برای تشکیل دولت نشدن. حالا بنیامین نتانیاهو و رقباش باید برای تشکیل دولت با حزب‌های دیگه ائتلاف کنن. پیش بینی شما چیه؟
تنها پیش بینی که میتونم بکنم این هستش که خیلی دشوار خواهد بود ترکیب یک دولت اکثریت برای هم حزب آقای نتانیاهو و هم جبهه آقای نتانیاهو و جبهه حامیان آقای نتانیاهو و جبهه مخالفشون دشوار خواهد بود، چون به خاطر اینکه هر دو جبهه سعی دارن که چندین حزب دیگر رو شامل دولت ائتلافی بکنن، این احزاب مختلف که بعدشون کوچیک هستن گفتن که حاضر نیستن با احزاب دیگه در یک دولت شریک بشن. و الان هر دو آقای نتانیاهو مثلا یکی از احزابی که با اونها میخواد شریک بشه یک حزب افراطی دینی کلمی به نام عثمت یهودی گفته که ما حاضر نیستیم که با حزب اسلامگرای رعم در یک دولت بشینیم. و در از اون طرف هم احزابی هستن در جبهه مخالف آقای نتانیاهو که گفتن حاضر نیستن با احزاب دیگه ای در یک دولت بشینن. پس واقعا هنوز ما در ابهام زندگی میکنیم، باید سعی کنیم و ببینیم آیا میتونن به یک توافق برسن یا نه.
خب با این حالتی که شما از اون تفسیر کردین، چقدر احتمال داره که انتخابات پنجم برگزار بشه احتمالاً در تابستان؟
احتمالش وجود داره، کسی نمیتونه اون رو انکار بکنه، احتمالش وجود داره، باید سعی کنیم ببینیم. ولی ببینید واقعا این مسئله 20 مسئله این که الان کشور اسرائیل دو سال الان 4 تا انتخاب داشته داره میشه گفت سیستم سیاسی کشور ما رو فلج میکنه. ما بودجه نداریم، این به هر کدوم از این انتخابات صدها میلیون دلار قیمتش هستش. امیدواریم که نشه، ولی باید صبر کنیم ببینیم که آیا یک کدوم از این جبهه ها میتونه انعطاف پذیری نشون بده و احزابی که شامل اونا هستن بتونن سعی کنن که بعضی از عقاید خودشون رو کنار بذارن، انعطاف پذیری نشون بدن و حاضر باشن با احزاب دیگه شریک دولت باشن یا نه. باید صبر کنیم و ببینیم. ولی ببینیم مثلا یک سناریو دیگه هم وجود داره که بگیم خب مثلا اگه دولت هم تشکیل شد، اگه آقای نتانیاهو بخواد دولت تشکیل بده و دولت ایشون 100% احتیاج خواهد داشت که با همین حزب افراطی کلمی عثمان یهودی که حزب خیلی هم جزکراستیز هم هست شریک بشه، خب آقای نتانیاهو در همین دولت بایستی با حزب اسلامگرا هم شریک بشه. اگه حتی این دو حزب اسلامگرا و حزب یهودی افراطی مشکلاتشون الان کنار بذارن، خب در آینده اینا به نظر من به احتمال زیاد میتونن دوباره دوچار مشکل بشن. و یک مسئله دیگه این هستش که مثلا اگر این حزب عثمان یهودی حزب افراطی بیاد شریک دولت بشه، احتمالش داره که آقای نتانیاهو اصلا آقای بایدن حاضر نباشه با ایشون ملاقات بکنه، چون دولتش در دولتش حداقل یک حزب نجات پرست وجود داره. پس در حال حاضر بله احتمال انتخابات جدید وجود داره، ولی حتی هم اگه دولت تشکیل بده این باعث نمیشه این رو به یک علامت دید که دولت ثابتی خواهد.
خب یکی از مباحثی که وجود داره در اسرائیل بحث واکسن کرونا بود که خیلی خوب پیش رفت و همه جهان در حقیقت مبهوت بودن. تنها کشوری بود که داشت تقریبا تمام کرد همه مردم رو برای واکسن. فکر میکنید که آیا این روند خیلی پیشبینی بود که آقای نتانیاهو به خاطر این کار خیلی رأی بالایی داشته باشه، یعنی در حقیقت حزبش، چه شد؟ آرای عمومی چگونه چرخید؟
به نظر میاد که با وجود این که این کمپین واکسیناسیون اسرائیل بسیار موفق بود، به نظر میاد که بعضی ها دارن هنوز حاضر نیستن که آقای نتانیاهو رو به عنوان رهبر دوباره بهش رأی بدن. حتی یک حزبی از ایشون جدا شد اخیراً، کسانی که داخل حزب لیکود بودن از ایشون جدا شدن، حزب امید جدید. و به نظر میاد که با وجود اینکه آقای نتانیاهو دستاوردهای بزرگی داشت در دوره قبلی مثل مسئله واکسیناسیون و مثل مسئله صلح با بحرین و امارات، هنوز بقیده اونها بعضی ها این هستش که با وجود اینها آقای نتانیاهو سه تا کیفرخواص داره و کسی که سه تا کیفرخواص داره نمیتونه نخست وزیر اسرائیل بمونه.
مهیر جاودانفر ما را همراهی میکرد، پژوهشگر امور خاورمیانه و اسرائیل. اما خیزش ویروس کرونا در ایران ادامه دارد. در روزهای گذشته تعداد بیشتری از شهرها در این کشور از نارنجی و زرد به حالت قرمز درآمدند. در این میان به نقل از وزارت بهداشت ایران میزان شیوع کووید 19 در استان‌های خوزستان و هرمزگان بغرنج‌تر از استان‌های دیگر است. روند واکسیناسیون هم در ایران کند پیش می رود و آمار دقیقی از تعداد افراد واکسینه شده در دست نیست. مهران کریمی و گزارش بیشتر.
با گذشت تقریبا یک هفته از آغاز سال نو، بر اساس آمارهای منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، ویروس کرونا همچنان در این کشور میتازد. استانهای خوزستان و هرمزگان همچنان وضعیتی اضطراری دارند و شهرستانهای بیشتری از نارنجی به وضعیت قرمز رنگ تغییر پیدا کردند. بر اساس اطلاعیه ستاد ملی مبارزه با کرونا که روز پنجشنبه منتشر شده است، در حال حاضر 17 شهر کشور در وضعیت قرمز و 42 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. این سازمان دلیل بالا رفتن ناگهانی تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را دید و بازدیدها، خرید عید و سفرهای نوروزی اعلام کرده است. پیشتر ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت از و به شهرهای وضعیت قرمز و نارنجی را ممنوع اعلام کرده بود.
72 ساعت کلیه عزیزان فرصت دارن که از اون شهر مقصدشون پلاک‌های غیر بومی خارج بشن. در غیر این صورت در هر 24 ساعت در شهر قرمز 1,000,000 تومان و هر 24 ساعت یک بار در شهر نارنجی 500,000 تومان اون خودروها جریمه میشن.
کندی انجام واکسیناسیون در ایران هم شکستن زنجیره همگیری کرونا در این کشور را سخت‌تر کرده. هنوز آمار رسمی از تعداد افراد واکسینه شده در ایران منتشر نشده است، اما روزنامه همشهری چند روز مانده به پایان سال 1399 از قول رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید 19 تعداد دوزهای تزریق شده را تنها 60,000 تا اعلام کرد. البته هفته گذشته وبسایت سازمان Our World Data تعداد دوزهای تزریق شده در ایران را کمی بالاتر اعلام کرد، 124,000 دوز، که باز هم نمیتواند در ایجاد پوششی محافظتی در برابر کرونا در ایران تأثیر بسزایی داشته باشد. بر اساس این آمار جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه بسیار پایین است. کشورهای نظیر ترکیه، امارات و کشور کوچک عمان عملکرد بسیار بهتری تا به اینجا نسبت به ایران داشتند. مسئولین حکومت ایران علت محقق نشدن وعده‌هایشان در سال گذشته در انجام واکسیناسیون را بدقولی کشورهای تولید کننده واکسن کرونا را اعلام کردند.
عواملی همچون کندی تولید، کمبود جهانی برخی مواد اولیه و جانبی نظیر رزین و ژل موجب عرضه محدود واکسن حتی نسبت به برنامه‌های وعده داده شده تولید کنندگان شده و عملاً به تأخیر و خلف وعده در تحویل واکسن منجر شده است.
چند روز پیش هم سازمان غذا و دارو طی فراخوانی از شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن کرونا دعوت کرده بود. با این حال بسیاری معتقدند که تولید و واردات واکسن در انحصار نهادهای وابسته به حکومت ایران قرار دارد.
هیچ وقت واردات واکسن ما انحصاری نبوده است. بخشی از واکسن‌های مورد استفاده ما توسط دو مؤسسه رازی و پاستور ساخته می‌شود و بخشی از واردات واکسن هم توسط برخی شرکت‌های خصوصی انجام می‌گیرد، ولی توسط وزارت بهداشت خریداری می‌شود. در رابطه با واکسن کرونا هم انتشار فراخوان اول با هدف استفاده از هیئت امنای ارضی انجام شد که این مجموعه دولتی بوده و توان محدودی دارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم از توان همه شرکت‌های خصوصی که در این کار تجربه دارند استفاده کنیم.
مهران کریمی، رادیو فردا.
همراه خواهیم بود با کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر، به تازگی گروهی از پاکبان‌ها در ایران در چند شهر ایران واکسینه شدن. گروه این احتمال رو مطرح کردن که واکسن کوبایی رو روی اونها آزمایش کردن. البته وزارت بهداشت تکذیب کرده. گروهی هم به اولویت بندی واکسن اشاره دارن. بر مبنای استانداردهای جهانی اگر ما بخوایم قسمت دوم این موضوع رو بگیریم، اولویت بندی‌ها به چه صورتی هست؟ کدوم گروه‌ها باید اول واکسن بزنن؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. اولویت بندی ها کاملا مشخص هست که اول باید گروه درمانی واکسینه بشه و بعد از اون افراد بالای 65 سال، حتی ترجیحاً شروع با افراد بالای 75 سال هست و بعد به تدریج به 65 سال میرسه و بعد افرادی که دارای بیماری های زمینه هستند و بعد پرسنلی که در ارتباط مستقیم با مردم هستند در امور اورژانسی مثل آتش نشان ها و سایر افراد. با توجه به تعداد واکسیناسیونی که تا حالا در ایران انجام شده، هنوز اون میزانی که باید کادر درمانی که حداقل 410 هزار نفر کادر درمانی هستن و اینها دو دوز بخوان بگیرن، حداقل 820 هزار دوز واکسن باید زده بشه تا بگیم که کلیه پرسنل درمانی واکسینه شده. و از طرف دیگه ما میدونیم حداقل 10% جمعیت ایران بالای 65 سال هستن، یعنی جمعیت بین 6 تا 7 میلیون نفر که حداقل 12-13 میلیون دوز نیاز دارن. این نشون میده که هنوز گروه هایی که در اولویت اول هستن واکسیناسیون رو دریافت نکردن وارد اولویت های بعدی شدن. هیچ مشکلی نیست که اولویت ها یکمی در واقع بیشتر باشه، ولی مسئله این هست که باید مطمئن بشیم که همه افراد از یک واکسن استاندارد استفاده میکنن و اگر گروهی میخوان به صورت پژوهشی حالا یا واکسن کوبا یا هر مسئله به اون افراد گفته بشه و آنها رضایت کامل داشته باشن و به هیچ عنوان نمیتونن به کسی که رضایت کامل نداره در واقع واکسن بزنن، چون این هم غیر علمی هست و هم غیر اخلاقی.
آقای دکتر، کسی که واکسن میگیره در ایران، حالا گفتن گروه غسال‌ها و پاکبان‌ها که هر دوش هم گروه‌های مورد احترامی هستن، اصلا بحث نیستش که چرا این افراد دارن میزنن، بحث بر سر اولویت هاست. چگونه میتونن بدونن که آیا واکسن در حقیقت مطمئنی زدن یا نه؟
ببینین، همونطور که گفتین ما دوست داریم همه مردم بزنن و امیدواریم که حداقل 85% مردم ایران واکسینه بشن، مخصوصا افراد بالای 85 سال. اما وقتی که بحث در واقع اولویت بندی یا اهم و فل اهم میکنیم، حتی در گروه کادر درمانی اول میان به کسانی که در ارتباط مستقیم با بیماران عفونی هستند یا بخش آی سی یو هستند اولویت بندی میکنن. یعنی هرچند که تمام کادر درمانی باید واکسینه بشن، تو خود اونها هم اولویت بندی میشه. درست است که قطعا پارکبان ها و در واقع کسایی که در غسالخانه کار میکنن هم باید واکسینه بشن، ولی مسئله این هست که چقدر در تماس مستقیم هستن، چون ما میدونیم که مهمترین راه انتقال راه تنفسی هست و این باید فاصله زیر دو متر باشه. این مسئله باید رعایت بشه. و مسئله مهمتر شما گفتید این هست که باید شفاف سازی صورت بگیره و نشون داده بشه که تمام واکسیناسیون هایی که انجام میشه برای کلیه افراد از چه واکسن هایی زده میشه و هر روز چه تعدادی زده شدن. الان شما نگاه کنید در آمریکا سایت به روز هست، یعنی تا امروز 170 میلیون دوز واکسن در واقع ارائه شده، 130 میلیون دوز واکسیناسیون انجام شده. 25% مردم آمریکا تا امروز واکسینه شدن، حداقل یک دوز گرفتن و 14% دو دوز رو گرفتن. یعنی ما قشنگ میتونیم شفاف بدونیم که چه تعداد افراد رو، ولی من بررسی کردم نتونستم دقیقا عدد مشخصی رو ببینم که در روز چه تعداد واکسن در ایران داره انجام میشه و کجاها دارن انجام میشه و چه اولویت بندی هایی دارن هر روز واکسن. این شفاف سازی در بحث واکسیناسیون و نوع واکسنی که داده میشه خیلی مهم هست.
آقای دکتر خیلی کوتاه باید پاسخ بدیم به این سوال که به هر حال شیوع کرونا در ایران به خاطر روزهای تعطیل بالا گرفته. فکر میکنید که ایران گفته که داریم به مرحله چهارم میرسید، چقدر امیدواری هست برای اینکه این بیماری محدود بشه امسال؟
با توجه به گزارش هایی که شد، به قول معروف ما نگاه کنیم به میزان تصادفات جاده‌ای که اعلام شد دیروز نسبت به سال قبل تعداد بسیار زیاد، این دقیقاً نشون میده که مردم حتی نسبت به عید پارسال سفرهاشون بسیار بیشتر شده. از یک طرف خود دولت دیگه اون رعایت هایی که پارسال میکرد نکرده، و از طرف دیگه مردم هم خسته شدن و این نگرانی ایجاد میکنه. با وجودی که کشورهای همسایه، حتی افغانستان، من دیروز باشون صحبت میکردم، شدت موارد جدید کاهش پیدا کرده، قطعا در ایران بعد از 13 بدر ما تعداد بسیار زیادی موارد بستری و متاسفانه فوت رو خواهیم داشت. با توجه به تاخیر در واکسن وجود، مقایسه کنیم با ترکیه، میزان واکسن در ترکیه 100 برابر ایران.
کامیار علایی همراه ما بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا.
درود بر شما.
اما خبر واکسیناسیون حدود 1000 پاکبان در برخی شهرها از جمله شیراز و مشهد به شبکه‌های اجتماعی هم رسیده و با اما و اگرهای زیادی روبرو شده که بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این دیدگاه‌ها.
در 24 ساعت گذشته خبر واکسیناسیون حدود 1000 پاکبان یا رفتگر شهرداری در شیراز و مشهد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی بازتاب داشت. خیلی از کاربرها ابتدا این شایعه رو مطرح کردند که این یک در واقع کارآزمایی بالینی روی این پاکبان‌ها بوده که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز جمعه این موضوع رو تکذیب کرد و گفت آزمایشی انجام نشده، اینا واکسن‌های وارداتی رسمی بودن. اما شایبه دیگری که مطرح شده این هستش که اساساً طبق چیزی که دولت اعلام کرده بود و ستاد مبارزه با کرونا، اولویت بندی رعایت نشده در واکسیناسیون، به این دلیل که هنوز کادر درمان، پزشکان و پرستاران به طور کامل واکسینه نشدن، از طرفی سالمندان هم واکسینه نشدن. اما به یک بار خبر واکسیناسیون 1000 پاکبان یا رفتگر شهرداری مطرح شده. علیرضا گرامی اشاره کرده به همین موضوع و گفته یا کادر درمان کامل واکسینه و ایمن شدن، سالمندان به طور کامل واکسینه شدن که برسیم به رده سوم که مشاغل ضروری و پرخطر مثل پاکبان ها هستن. بهروز هم به نوعی به همین موضوع اشاره کرده و گفته اقتدارگرایی حاکم بر وزارت بهداشت سعید نمکی تا کنون مانع از شفافیت درباره آمار تزریق واکسن کرونا شده و همینطور نوع اون. بخش قابل توجهی از کادر درمان هنوز واکسینه نشدن، اون وقت با عکس‌های پاکبان‌ها و رفتگرها در واقع شعاف تبلیغاتی انجام میده دولت که داره واکسیناسیون رو دقیق انجام میده. هادی یزدانی هم که خودش پزشک هست در توییتر خودش اشاره کرده به این موضوع که کادر درمان هنوز کامل واکسینه نشدن مثل تقریبا خیلی از کاربرهای دیگه، پس تزریق واکسن به گروه‌های دیگر بیشتر شعاف تبلیغاتیه. اگر اونها در کارآزمایی بالینی واکسن دیگری هم بدون اطلاع خودشون شرکت کرده باشن که کار غیر اخلاقی، که البته همونطوری که گفتم این موضوع رو تکذیب کردن مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی. وحید هروآبادی هم در توییتر خودش که نوشته به این موضوع اشاره کرده که پیگیری ابعاد تزریق واکسن به پاکبان‌ها و کارگران شهرداری مشهد و شیراز بزرگترین آزمونه. به گفته این معمم طبقه متوسط پس از وقایع آبان 98 این که پیگیری بکنن که چه کسی در واقع چه کسانی واکسینه شدن، چه واکسنی استفاده شده، چرا در واقع به این گروه تزریق شده با وجود اینکه هنوز کادر درمان تکمیل نشده واکسیناسیونشون، و اساسا منطق اولویت بندی اونها چه بوده، تست بوده یا واکسن، که خب اینها سوالاتی هست که به تعبیر این کاربر بایستی که مطرح بشه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که بدیهیه که کادر درمان در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستن و باید نخستین دریافت کننده باشن، اما دو روز خبر میرسه که پاکبان ها در حال واکسینه شدن هستن. البته این قشر هم حقا باید واکسن به اونها داده بشه به دلیل حساسیت شغلشون، اما آیا اولویت ها تغییر کرده؟ برنامه ریزی درست کجاست؟ مثل همیشه ظاهرا برنامه ریزی نداریم. اما آذر منصوری نماینده پیشین مجلس ابراز شادمانی کرده از این اتفاق، شهرداری شیراز در واقع 1000 پاکبان رو علیه ویروس کرونا واکسینه کرده. در مقابل کاربری به نام عباس ساکی گفته خانم منصوری این واکسنی که به این پاکبان ها تزریق میشه دقیقاً چه واکسنی هست؟ متعلق به کجاست؟ آیا از اول پاکبان ها در اولویت واکسن بودن؟ چرا هنوز کادر درمان به طور کامل واکسینه نشدن؟ و اساساً آیا این پاکبان ها میدونن که چه واکسنی به اونها تزریق شده؟
از فلورنس نایتینگل به عنوان اولین پرستار جهان یاد می شود. او کسی بود که اصول بهداشتی را در بیمارستان ها متحول کرد و سالهای زیادی برای بهبود شرایط بهداشت بریتانیا مبارزه کرد. او با تکیه بر اصول علمی و صرف بودجه های آموزشی اصول پرستاری را تغییر داد.
این تصویری از فلورنس نایتینگل است. او بنیانگذار پرستاری نوین بود. قبل از فلورنس نایتینگل پرستاری مدرن وجود نداشت. او کارش را در سال 1853 با معالجه سربازان ارتش بریتانیا در جنگ کریمه آغاز کرده. در موزه نایتینگل بخش‌هایی از زندگی این پرستار به نمایش گذاشته شده است. در اینجا فانوس معروف این پرستار که سمبولی از افتخار است نیز دیده می شود. او این چراغ را همیشه هنگام رسیدگی سربازان مجروح با خود به همراه داشت.
سبک پرستاری نایتینگل کاملا مطابق با سبک پرستاری امروز بود. او کارهای بزرگی در زمینه بهداشت مثل شستن و ضدعفونی کردن دست ها انجام داد. او به نحوه درست پرستاری و برخورد خوب با دیگران نظارت میکرد و برای پرستاری استانداردهای بالایی قائل بود. اهمیت بهداشت برای او از زمان جنگ کریمه و در بیمارستان اسکیوتاری شروع شد. وقتی نایتینگل اونجا رفت، اوضاع از نظر بهداشت خیلی بد بود و مناسب یک بیمارستان نبود.
نایتینگل با جعبه دارویش به شبه جزیره کریمه سفر کرد. در این جعبه داروهای اولیه و اساسی مثل داروی کنترل تب و مالاریا وجود داشت. پافشاری‌های او باعث شد بهداشت بیمارستان‌ها بهبود یابد. در آن زمان سربازان بیشتر در اثر عفونت‌های ناشی از زخم‌های جنگ جان خود را از دست می‌دادند. بعد از اینکه نایتینگل و گروهش بیمارستان را ضد عفونی کردند، میزان ابتلا به تب تیفوئید یا همان حصبه، وبا و اسهال خونی و دیگر بیماری‌های عفونی کاهش یافت. او بعدها از تجربیاتی که در بیمارستان اسکیوتاری کسب کرده بود، برای ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی بریتانیا استفاده کرد.
او قهرمانی بود که مردم در زمان جنگ کریمه بهش نیاز داشتند. اون دوره اوضاع بریتانیا خیلی بد بود. هیچ قهرمان نظامی یا حتی سیاسی وجود نداشت. نایتینگل به عنوان یک پرستار در اون زمان تونست این خلأ رو پر کنه. دلسوزی و مراقبت‌های بهداشتی او فقط برای سربازها نبود. او حتی به خانواده‌های این سربازها هم اهمیت میداد. همین موضوع باعث ایجاد تغییر شد. این بستر به اون اجازه رو داد که با اقتدار و شور و شوق در مورد خدمات بهتر صحبت کنید.
این روزها با شیوع ویروس کرونا بهداشت فردی دوباره مورد توجه همه قرار گرفته است. اهمیت کارهایی که نایتینگل قبلاً برای جلوگیری از شیوع عفونت انجام داده بود حالا بیشتر حس می شود.
اصول بهداشتی امروز دقیقاً مثل 200 سال گذشته است. یعنی این که باید دستاتون رو بشورید و مطمئن باشید که محیطی که در اون کار می کنید خیلی تمیز و مرتبه. تهویه هوای فضایی که بیمارا در کنار هم هستن هم اهمیت زیادی داره. با اینکه ما در دوره بسیار متفاوتی هستیم و اصولهای بهداشتی رو در ساختمانهای مختلفی به کار میبریم، در واقع هیچ فرقی با قدیم نداره.
نایتینگل و همکارانش در زمان جنگ کار میکردند، اما حالا پرستاران با دشمنی نامرئی میجنگند. شرایط کاری و محدودیت‌های ایجاد شده برای مقابله با ویروس کرونا به اندازه جنگ واقعی پرتنش است. در ترکیه بیمارستان‌های دائمی به نام نایتینگل وجود دارد. در بریتانیا بیمارستان‌های موقتی با اسم او برای مبارزه ویروس کرونا ساخته شده‌اند. نایتینگل نام و اثر خود را در تاریخ ثبت کرده است. اقدامات او نشان می‌دهد که او در دوران زندگیش بسیار پیشرو بوده است.
آرور کامو نویسنده و فیلسوف فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبی در ایران نیز نامی آشناست و بیشتر آثار مشهور او به فارسی نیز ترجمه شده. حالا برگردان تازه‌ای از رمان سقوط از مهمترین آثار او با ترجمه کاوه میر عباسی اخیراً منتشر شده که برای ورق زدن این کتاب همراه میشیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، چه شاخصه‌های زندگی و آثار کامو را متمایزتر میکنه؟
کامو که در سال 1913 متولد شد و در 1960 در تصادف اتومبیل درگذشت، زندگی بسیار پرتلاطمی داشت. یعنی میتونیم بگیم که زندگی او با تحولات دورانش گره خورده بود. کامو در الجزایر به دنیا آمد. میدونیم که پدرش یک کارمند فقیه فرانسوی مقیم الجزایر بود. در اون زمان الجزایر مستعمره فرانسه بود و مادرش هم یک زن به اصطلاح اهل اسپانیا بود. به هر حال پدرش در جنگ جهانی اول کشته شد و مادرش با کارگری به اصطلاح زندگی اینا رو اداره میکرد. کامو به همین دلیل نتونست تحصیل بکنه، میرفت کارگری میکرد، اما یک معلمی استعداد رو پیدا کرد و بعد به هزینه دولت او رو به مدرسه فرستادن، بعد دانشگاه رفت و میخواست فوتبالیست بشه. موفقیت هایی هم داشت در زمینه، اما بعد سل گرفت و در نتیجه نتونست به زندگی خودشو به عنوان یک ورزشکار ادامه بده. او انگلیسی و اسپانیایی هم پیش خودش یاد گرفت، بعد لیسانس فلسفه گرفت درباره و بعد هم به پاریس آمد. در الجزایر مبارزاتی را آغاز کرد، بعد هم به پاریس آمد و در اونجا هم به اصطلاح حزب کمونیست پیوست، البته بعدا از حزب کمونیست خارج شد. در این حال او به اصطلاح زمانی که ارتش نازی فرانسه رو اشغال کرد، به نهضت مقاومت فرانسه یک گروهی بودن که در به اصطلاح مبارزه میکردن با اشغالگران پیوست و در روزنامه‌ای که روزنامه کنبا که ارگان این نهضت مقاومت مینوشت و سردبیری اون هم بود یه مدتی و به هر حال علیه نازی‌ها هم مبارزه کرد، زندگی مخفی داشت، همینطور که گفتم زندگی پرتلاطمی داشت. در 1942 رمان معروف بیگانه رو منتشر کرد که بارها مترجمین گوناگون اون رو به فارسی ترجمه کردن، یکی از مهمترین رمان‌های به قرن بیستم بود. بعد اون افسانه سیزف یا سیزیفوس رو نوشت، رساله فلسفی هست، نمایشنامه گالیولا، نامه های به دوست آلمانی که به صورت مخفیانه چاپ شد. و بعد میدونیم که رمان طاعون اون یکی از پرفروشترین رمان های سراسر تاریخ هست، به خصوص در این دوره کرونا هم مجددا بسیار خونده شد. نمایشنامه های گوناگونی هم نوشت مثل عادل ها، کتاب های فلسفی مثل انسان طاغی. کامو بعد از جنگ هم همچنان یک انسان معترض و مستقل باقی ماند، به طوری که مثلا از عضویت در یونسکو استعفا داد برای که سازمان ملل اسپانیا رو که وقتی که ژنرال فرانکو که دیکتاتور بود رهبر اسپانیا بود سازمان ملل به رسمیت شناخت، او به عنوان اعتراض استعفا کرد. از این برحال وقتی که مثلا در کشورهای اروپای شرقی اون زمان جنبش های کارگری رو سرکوب میکردند هم اعتراض میکرد. کتاب سقوط رو در 1956 نوشت، از 1957 جایزه ادبی نوبل رو برد به خاطر اینکه اونطور که گفتن در آثار مهم ادبیش به روشنی مشکلات وجدان بشری در عصر حاضر رو به اونها پرداخته. و البته دو سال بعد از جایزه نوبل هم همونطور که گفتن در یک تصادف اتومبیل درگذشت.
آقای سرکویی، به کتاب سقوط اشاره کردید، چه داستانی رو روایت میکنه این کتاب؟
سقوط پیش از این هم چند بار به فارسی ترجمه شده، البته بد نیست که هر این رمان های مهم هر از چند وقتی البته با ترجمه بهتری اگر ارائه بشه، نه که مترجم از روی دست مترجم از قبلی بنویسه. به هر حال رمان یک از زبان یک شخصیت روایت میشه به نام جان باتیست کلمنس که در واقع اون جان باتیست میتونیم بگیم یحیای تعمید دهنده هست، همون که پیغمبری که عیسی را تعمید داد و بعد هم سر او رو بریدن. در یک جایی از رمان هم اشاره میشه به این موضوع. اما حالا بهرمان رمان در واقع که خودش میگه من یک قاضی توبه کننده هستم، آمده نشسته و با یک کسی صحبت میکنه در یک رستورانی در هلند. و بعد این بگم که اغلب داستان‌های کامو در الجزایر یا در ناکجا آبادها رخ میده، این داستان در هلند هست، استثنایی هستش. برحال شخصیت اول داستان توضیح میده که چطور وقتی که خوشبخت بوده به نظر خودش، اما بعدا سقوط یک زن او رو به سوالاتی برانگیخته، بعد او در درون خودش فرو رفته، با یک آدمی صحبت میکنه که اون آدم غایبه اما ما سوالش میشه. در این کتاب ما بسیاری از لایه‌های گوناگون فلسفی و مباحثی که کامو باش مشغول بود میبینیم، و از جمله اون اندیشه معروف آدمی با پذیرفتن وضعیت سیزیفار خود با سرنوشت کنار.
فرج سرکویی بود، نویسنده و منتقد ادبی. سپاسگزارم آقای سرکویی.
من از شما متشکرم.
الکساندر سوکوروف از مهمترین و شناخته شده ترین فیلمسازان سینمای روسی است که با فیلم کشی روسی تحسین سینما دوستان را برانگیخت. سوکوروف در گفتگوی اختصاصی با محمد عبدی که با هم میبینیم برای ما از جذابیت‌های سینمای ایران و همینطور علاقه زیادش به نمای بلند میگوید.
الکساندر سوکوروف از تحسین شده ترین سینماگران روسی است که در سال 2002 با فیلم کشتی روسی که یک نمای بدون قطع 96 دقیقه است بیش از پیش به یک چهره جهانی بدل شد و با فیلم فاوس در سال 2011 شیر طلایی جشنواره ونیز را از آن خود کرد. سوکوروف که از فیلمسازان مورد علاقه سوزان سانتاگ نویسنده و منتقد شناخته شده هم بود، استاد نماهای بلند است.
علاقه هم به نمای بلند از ادبیات میاد. من داستانهای بلند و رمانهای طولانی رو دوست دارم، اونهایی که خیلی طول میکشن بخونیشون، مثلا چارلز دیکنز که رمان‌های خیلی طولانی داره. من حقیقتاً عاشق رمان‌های طولانی ام. در سینما هم خیلی‌ها نماهای طولانی کار می‌کنند، یعنی نماها را در یک برداشت طولانی فیلم می‌گیرند و بعد در تدوین کات می‌کنند و بخش‌های اضافی را در می‌آورند. البته نمای بلند فیلم طولانی هم خلق میکنه که خیلی خوب نیست. این چیزیه که من الان فهمیدم. در مورد تفاوت این استفاده در فیلم‌های مستند و غیر مستند هم باید بگم، در فیلم‌های مستند میخوام زندگی واقعی رو به نمایش بگذارم و نیازی به بازیگر ندارم، اما در فیلم‌های غیر مستند باید احساسات واقعی شخصیت‌ها رو نشون بدم و نمای بلند در این زمینه به کمک
میاد. Все очень просто.
او دوست نزدیک آندری تارکوفسکی، فیلمساز فقید روس بود که بسیار تحت تأثیر سینمای او قرار گرفت.
Умевший любить людей и человека.
تارکوفسکی مرد مهربان و بسیار خوش‌قلبی بود. خیلی بخشنده بود و میتونست همه رو دوست داشته باشه. از آدم‌هایی بود که دوست داشتن رو بلد هستن. از طرفی بسیار هوشمند هم بود. من خیلی دوستش داشتم و او هم بسیار مهربانانه با من رفتار کرد.
I loved him so much and he answered me with tenderness.
اما حالا اون بالاست و شاید داره الان ما رو نگاه می‌کنه.
Maybe he can see us.
سوکوروف ستایشگر سینما ایران هم هست و با تحسین از آن یاد می کند.
Ты видишь. Интересно, каким я буду один?
Простота языка.
The simplicity of the language.
Кино языка.
The cinema language.
Простые сюжеты.
Really simple.
ویژگی‌های سینمای ایران رو اینطوری میتونم براتون بشمارم: سادگی زبان سینما، داستان‌های ساده و نبود آدم‌های ثروتمند. این سینمای آدم‌های واقعیه و فیلم‌ها هم برای مردم واقعی ساخته میشن. برای همینه که سینمای ایران وجوه هنری ارزشمندی داره. فیلمسازان ایرانی سعی دارند فیلم رو به طریقی بسازند که خودشون حس میکنند و نه اینکه از کسی کپی کنند یا برای کسی خودشون رو اثبات کنند. برای همین واقعا حسشون رو فیلم میکنند.
ایرانسکی رژیسور نی استریمیتسا پد کاوتا پدستروییتسا ای زدلیت کاک کتوتا انی دلویت تاک کاک انی хотят.
Я недалеко.
Мухаммад Абди, Каһире.
Там есть. Нет.
در روزهای فیفا به سر میبریم و بازی‌های رسمی یا دوستانه در سراسر جهان در حال برگزاری، تیم‌های آسیایی هم مشغول آماده سازی برای مسابقات مقدماتی جام جهانی هستند. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، چه خبر از تیم ملی ایران؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. تیم ملی ایران در اردوی تدارکاتی نوروزی برای تنها بازی دوستانه‌ای که در این روزهای فیفا پیشبینی شده مقابل رقیب همیشه در دسترس، یعنی تیم ملی فوتبال سوریه. و البته رقبای ایران در این مدت زمانی که تحت عنوان فیفا دی شناخته میشه دو بازی برگزار میکنن و تیم ملی ایران هم میتونست دو بازی انجام بده، اما از یک بازی صرف نظر کرد. اگر ما دو سال گذشته، یعنی بعد از جام ملت‌های آسیا در سال 2019 رو بررسی کنیم، میبینیم 6 تا 7 فیفا دی رو ایران یا از دست داده یا حداقل بهره رو برده، اونم در حالی که تیم ملی ایران در گروه سوم گروهش قرار داره، در گروه سوم، در رده سوم قرار داره و کار بسیار سختی داره در برابر عراق و بحرین، یعنی باید از همه بازی‌های تدارکاتیش استفاده کنه. جالبه که این کار رو انجام نمیده. مسئله مالی مطرحه، خاطرمون هست که خب در دوران سرمربی فدراسیون فوتبال از این توان مالی برخوردار بود که بتونه چند صد هزار دلار هزینه کنه برای اردوهای اروپایی، بعد برای بازی‌های تدارکاتی مقابل تیم‌های مختلف، اما الان پولی نیست و متاسفانه می‌بینیم که سایر تیم‌ها، عراق، بحرین، کره جنوبی با ژاپن بازی کردن و ژاپن ابرقدرت فوتبال آسیا سه بار دروازه کره رو در غیاب 20 لژیونر خودش باز کرده، که نشون میده تیم‌های آسیایی با چه سرعتی دارن پیش میرن و تیم ملی فوتبال ایران بسیار آهسته و متاسفانه با از دست دادن فرصت‌ها و دیدارهای تدارکاتی مناسب داره به استقبال این مسابقات بسیار سخت میره.
مهدی، محمد رضا زنوزی انصراف خودش رو از مالکیت باشگاه ماشینسازی اعلام کرده، حتی احتمال 15 تیمی شدن لیگ برتر هم مطرح شده. در فوتبال تبریز چه اتفاقی افتاده؟
ماشینسازی میدونیم که قدیمی ترین تیم فوتبال آذربایجان، تیم بسیار محبوبی بوده، تیم پر افتخاری بوده و این حکایت بخش خصوصی از منظر حکومت، یعنی افرادی که نزدیک به حکومت هستن به عنوان بخش خصوصی تیم رو در اختیار میگیرن و بعد از چند سال خسته میشن. الان زنوزی میگه که من باید بدهی رو بپردازم به بازیکن خارجی که برای دوران قبل از مالکیت منه، چرا باید این مبلغ هنگفت من بپردازم؟ پولم ندارم، این باشگاه به گفته او 10 میلیون دلار ارزش داره، اما من نمیخوام، اصلا هیچ پولی هم نمیخوام، این تیم شما رو بیایید تحویل بگیرید. خب وسط لیگ برتر تکلیف بازیکنان ماشین سازی چی میشه؟ بعد بازیایی که این تیم انجام داده چگونه خواهد بود؟ اگر لیگ بخواد 15 تیمی بشه، اون تیمایی که به این تیم باختن یا بردن، اصلا یعنی تصویری از وضعیت آشفته حاکم بر فوتبال ایران اصلا به این معنا نیست که تراکتور وضعیتش بهتره. این تیم هم بازیکنانش دیدیم، آخرین نفر احسان آصفی هم جدا شد، مشکلات مالی داره، مشکلات امکانات داره، در حالی که خب تیم بسیار محبوب و پرطرفداریه و متاسفانه سال 1400 با این اخبار تأسف‌آور برای فوتبال ایران داره آغاز میشه.
وقتی به غیر از این مشکلات مدیریتی که بهش اشاره کردی، بحث دیگه هم هست، یکیش بیماری کرونا. باشگاه پرسپولیس برای پیشگیری ابتلا به کرونا حضور اعضای این تیم رو در برنامه‌های تلویزیونی ممنوع کرده. دلیل این تصمیم چیه و چرا اینقدر دیر؟
واقعا بسیار دیر، یعنی با یک سال تاخیر حداقل این کارو انجام دادن. خب مهداد میناوند و علی انصاریان رو هم که ستاره‌های پرسپولیس بودن در یک برنامه به اصطلاح تلویزیونی ویروس رد و بدل شد و انتقال پیدا کرد و این دو ستاره فوتبال ایران از دنیا رفتن. بعد از اینکه ملی پوشان استقلال تست کروناشون مثبت شد و بعد به بقیه بازیکنان این تیم هم انتقال پیدا کرد، پرسپولیس حالا به این فکر افتاده که حضور اونها رو در برنامه‌های تلویزیونی ممنوع کنه، حضور افراد متفرقه در تمرین هم ممنوع. این کار بسیار درستیه و به هیچ وجه نباید تصور کرد که کرونا عادی میشه وقتی که واکسن به صورت سراسری تزریق نشده، وقتی که اتفاقی نیفتاده. در کاهش آمار میبینیم که اصلا چنین چیزی نیست و آمارها یا بالاست یا ثابته. این کار پرسپولیس خیلی خوبه و چه خوبه که سایر تیم‌ها هم همین کار رو انجام بدن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
در مصر تورهای ماهیگیری که در آبها رها شدند زندگی آبزیان را به خطر می‌اندازند. ماهی‌ها و آبزیان ریز و درشت در این تورها به دام می‌افتند و از بین می‌روند. غواصان مصری تلاش می‌کنند دریا را از این تورهای رها شده پاکسازی کنند.
25 متر زیر آب‌های خلیج عقبه در ساحل شهر دهب در شرق مصر، یک تور ماهیگیری که کف دریا گیر کرده و بی هدف در آب شناور است. تور رها شده و حالا تهدیدی است برای جان آبزیانی که از آن گذر می کنند. چند غواص برای جمع‌آوری این تورها داوطلب شدند. عبدالرحمن المکاوی 15 سال است که تورهای جامانده را از آب دریاها جمع می کند. او حالا گروه آی دایو ترایب را تأسیس کرده است. هدف این گروه بهبود زندگی آبزیان در مصر است.
اگه یک تور به صخره‌های زیر آب گیر کنه به مرجان‌ها آسیب می‌زنه و ماهیایی رو به دام می‌اندازه که خوردنی نیستن. وجود این تورها برای غواص‌ها هم خطرناکه.
گروه عبدالرحمن تلاش می‌کنند تورهای رها شده را در اولین فرصت جمع کنند، اما بعضی وقتها هم دیر می‌رسند. این اسب دریای کوچک دوام نیاورده است. با این حال بسیاری از ماهی‌های گیر افتاده شانس بیشتری دارند و آزاد می‌شوند. جمع‌آوری تورها کار ظریفی است و می‌تواند به اکوسیستم آسیب وارد کند. غواصان مجبور هستند برای حفاظت از مرجان‌ها تور را آرام و با دقت ببرند. گروه از تکنیک‌ها و استانداردهای ایمنی کار در یک سازمان بریتانیایی به نام سی شپرد پیروی می‌کند. این سازمان بریتانیایی تورهای سنگین صنعتی را پاکسازی می‌کند.
برای امنیت غواص و محیطی که تور در آن گیر کرده روش‌های وجود داره. ما از تجربه و تکنیک‌های سازمان سی شپرد استفاده کردیم و روش خودمون رو درست کردیم، چون نوع تورها و ماهیگیری ما متفاوته، پس به تکنیک سازگار با خودش نیاز داره.
تورهای ماهیگیری همیشه به عمد رها نمی‌شوند. باد و جریان‌های زیر آبی آنها را از محل اولیه حرکت داده و در صخره‌های بین مرجان‌ها گیر می‌اندازند. عمر الشامی برای پیشبرد کارش بجز مهارت در غواصی مهارت‌های دیگری هم لازم دارد.
هدف ما اینه که با ماهیگیرای محلی ارتباط خوبی داشته باشیم. اینطوری وقتی یکی از تورهاشون گیر کنه، اونها میتونن سریع به ما گزارش بدن و ما هم میریم و جمعش میکنیم. اگر توری هم پیدا کنیم، با ماهیگیرا تماس میگیریم و تور رو بهشون برمیگردونیم یا به کسی میدیم که بهش احتیاج داشته باشه.
مردم این منطقه از مصر ماهیگیرند. در گذشته جنس تورهای ماهیگیری متفاوت بود و آسیب کمتری به محیط زیست وارد می‌کرد. همچنین ماهیگیران تنها با یک تور فقط در بهار و تابستان صید می‌کردند. تورهای آنها 15 متری و برای به دام انداختن ماهی‌های بزرگتر بود. اما حالا مردم در همه فصول با چند تور غیر استاندارد ماهی می‌گیرند. ادامه پروژه جمع‌آوری تورهای رها شده نیازمند همکاری با این مردم محلی است. این تورهای رها شده در دراز مدت می‌تواند هم برای ماهیگیری و هم غواصی زیانبار باشد.
سپاس که همراه مجله صبحی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
باشه